آیه قرآن آمن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه شما صدقه ندادین مگه اونی که دوست دارین بدین، یعنی شب خوابت ندادین چه غلطی کرد. آدم اسمی میده آقا بعد پشیمون میشه. میگه اونجا جو منو گرفت، مجلس آقای طاهری، همه میدادن ما هم دیوونه شدیم دفعه دادیم. الان میگه کاش میشد برم پس بگیرم. خدا شد این صدقه است، این دفع بلا میکنه، این مریض تو شفا میده. خدا شد این مریض تو شفا میده، این مال تو پربرکت میکنه. اما اونی که از شرش خلاص میشی صدقه ندادی که، اون هیچی نیست. فی اموالهم، خب گوش بدیم، فی اموالهم حق معلوم، ببین میگه درصد داره، میگم تو مالهای ما یه درصدیش ماله، حتی درصد نباشه صدقه نیم. میگه من حقوقم 500,000 تومنه در ماه، 50,000 تومنشو میدم برای این صدقه، این اثر داره. اون میگه من 5,000,000 درآمدمه، 500,000 تومنشو میدم، 10% میدم. نظر خدا 20%ه، خمس بگه، خمس نظر خدا خمسه، 20%ه، 20%ش هم میدم. 5,000,000 در بیارم 1,000,000ش رو میدم، 10,000,000 در آمدن باشه 2,000,000 میدم. این یه ده اینجوری هم. اون گروه اول نه، هیچی نمیدن، اما اینا میگن نه، ما تو اموالمون یه درصدی رو میذاریم برای پاورانه، این برکت میده مالو. حالا دیگه فرصت نیست، گروه سوم عرض کنم. گروه سوم که اینا خیلی کمن و اینان که به همه جا میرسن، قله های کمال رو فتح میکنن، اینا چه جورن؟ اینا از گلو خودشون میزنن میدن به فقیر بخوره، ایثار میکنن، مثل امیرالمومنین، مثلا خودش با آب افطار میکنه اما میده اسیر سیر بخوره کیف کنه. اون میگه من خودم اذیت میشم، بچه هم اذیت میشم، اما فقیر بذار راحت باشه. اینا میگن ایثار. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو به خودشون ترجیح میدن در حالی که خودشون به شدت نیاز دارن، ولی میگن بذار کار دیگران را بیفته. این خیلی کمه. ما میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ما میگیم حدیثه. این آقا نه حدیثه نه قرآنه، با قرآنم تضاد داره. چون ایثار معنیش اینه که اونی که خودت نیاز داری بده مسجد، اونی که خودت نیاز داری بده فقیر. اینا خیلی کمن. یکی از اونایی که در تاریخ آقا از گلوی خودش زد در راه خدا داد همین است، خدیجه است. اینا این ایثاره. این دیگه نگفته تو مال من یه حقی برا محروم، گفته من هر چی دارم میدم. خودش رسید به جایی که یه خورما بهش میدادن لیس میزد، گاز نمیزد، میگفت گاز بزنم باز ضعف میکنم، ندارم چیزی که باش شبو بگذارونم. این ایثاره. گلومید حضرت خدیجه این همه بزرگه، واقعا تو پول دادن هم خیلی سخته، خیلی پول دادن، از جون دادن هم سخته. ما آقا جبهه رفتیم، ما رفیق داشتیم، این رفیقای ما که شهید شدن آقا حاضر بودن شهید شدن اما پول نمیدادن. خدا به خدا اگه میگوتی 100,000 تومن بده میگو آقا شوخی نکن، اگه اینجوری کنه جبهه هم نمیام. جون میده، پول دادن خیلی سخت. بهش بگی آقا موتورتو بفروش در راه خدا بده، میگن آقا موتور نمیدم، جونمو میدم. اصلا جونشون رو دستشون بود آقا، چون همین الان میگفتی میدم، اما بگو 100,000 تومن بده، سرشون میخوام، میگو همه ثوابا رو من بکنم، هم جبهه برم هم پول بدم، هم خیلی سخت از پول بدم. مال است جان نیست که آسان به توان داد، زیبا دندونشون درد میکنه شب تا صبح درد میکشه اما دکتر نمیره، میگم آقا برو، میگه الان بریم 10,000 تومن خرجمون میشه، ولش کن الان صبح میشه، درد رو تحمل میکنه، پول نمیده، از جانش میده اما از مالش نه. خیلی پول دادن سخت است. من تو زندگی حضرت خدیجه میخوندم خیلی سال پیش، 8,000 شتر
مال و تجارتشو حمل میکردن. مثلا این دیه انسان 100 تا شتره، 8000 تا شتر. تازه 100 تا شتر الان میدونه که دولتی حساب میکنن 5 میلیون میشه، اگه بخوان واقعی حساب کنن شاید 500000 تومان بشه، 500 میلیون بشه. مثلا قیمت واقعی شتر خیلی بالاست. ما میگن خب دیگه حالا یه جوری حساب کنیم بتونن دیه رو بدن. 8000 شتر. بعد این شترها میدونید شتر بارش گرونتر از خودشه. اینا مثلا ابریشم هم میکردن، دیبا هم. خب اینا بار. بعد هم تو کدوم شهر؟ تو شهری که اصلا زن رو قبول نداشتن زنده به گور میکردن، یعنی زن رو هیچی حساب میکردن، این آمد یه همچین موقعیتی برای خودش ایجاد کرد. شاید بیش از 100 تا کارمند داشت که با خانوادهشون رو این اداره میکرد. یکی از اینایی که براش کار میکرد پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم برای او کار میکرد. از اینا زیاد داشت. همه بزرگان عرب هم اومدن خواستگاریش. ابو جهل اومد، ابو لهب اومد، ابو سفیان اومد، هر کی آقا موقعیت درخشانی داشت تو مکه همه دوست داشتن این خانم با این ثروت افسانه‌ای بیاد زن اونا بشه. هیچ کی رو قبول نکرد. اما خودش اومد، خودش رو به عقد پیغمبر در آورد. بعد شب اول هم گفت من همه ثروتم رو میبخشم به شما، خودم هم کنیز شما. خیلی کار عظیمه. الان یه خانم اگه زن شما بشه تازه میگه یه خونم به نامم کن. کلا شما دو تا خونه داشتید، یک شب به نام کن. نکنید سر ناسازگاری میذارید. میگه بعد یه ماشینم بخری به نامم کنی. 10000 تا میگه سکم بعد مهریم بشه که اگه ببینم اذیت کنی ببرم اجرا بذارم ازت بگیرم. خب این یه زنه. یعنی همه جوره شما انداخته تو منگنه. شما میتونید نطق بکشید. خونه که به نامشه، ماشین هم که به نامشه، 10000 تا هم که سکه. اصلا دیگه شما شوهر کردید. والا زن نگرفتی که. همه چیز باید با اون هماهنگ باشه. اما خدیجه رو ببینید. شما فاصله خدیجه رو ببینید با زنا. زناشویی اینه. مردشو درست انتخاب میکند، ارزشی انتخاب میکند، بر مبنای دین انتخاب میکند، بعد میاد همه چیشو هبه میکند. پیغمبر میفرمودن اگه ثروت خدیجه نبود، منم چون فردا شب نمیام اینجا اینا رو میگم، چون شجاع شدم گفتم دیگه فردا شب نمیام، راحت میرم شب آخر دیگه. همه رو در پیغمبر بودن اگه ثروت خدیجه نبود دین من به جایی نمیرسید. من هر چی دارم یعنی الان شما جمع شدید اینجا دارین دعا میخونین مدیون خدیجه این. یه ثواب برای خدیجه میفرستن، میگن اگه اون نبود دین پیغمبر رواج پیدا نمیکرد، رونق پیدا نمیکرد. هارون با پولش اون کارو کرد، خدیجه این کار. هر دو ثروتمند. بخاطر این پیغمبر بلالو میخرید در راه خدا، صهیب رومی، سلمان فارسی، نمیدونم زید بن حارثه، همه اینا آقا با ثروت خدیجه آزاد شدن و هسته مرکزی انقلاب پیغمبر تشکیل دادن. همه اینا بودن دیگه، عمار و یاسر و صهیب و بلال و بعدم میگه اینا به 10 برابر قیمت میگو. امیه بن خلف شد بلالو به 10 برابر قیمت گفت. پیغمبر درجا داد، پشتش قریب و میدن بلال آزاد. حالا این زنی که همه رو داده به پیغمبر، خودش اومد تو شیب ابی طالب محاصره شد. حالا خرما بهش میدن، نمیتونه گاز بزنه. این زن ثروتمند، این کارش به کجا کشید؟ برای دینش. عشق اونو به کجا کشوند؟ خیلی شبیه از حضرت خدیجه و حضرت زینب. حضرت زینب هم خیلی ثروتمند بود، شوهرش عبدالله جعفر. عبدالله جعفر از ثروتمندان عرب بود. اونم اومد همینجور در راه دینش در به در بیابون، حالا نون و خرما میدن صدقه بهشون میدادن از گشنگی، از تشنگی.
از ضعف. دل مردم میسوخت، میوردن نون و خرما به اینا صدقه میدادن. کار زینب که خودش اصلا یه موقعی شوهرش از بزرگترین ثروتمندان عرب بود، حالا اون میگه من نذر دارم که هر گرسنه‌ای ببینم یه چیزی بهش بدم. سنای کوفه، سنای شام. خدیجه هم اینطوری بود، خرما رو بهش میدادن، یه میلی سیب میذاشت لای یه دونه برگ درخت نگه میداشت، میگفت دوباره ضعف کردم استفاده کنم. بر اثر سوء تغذیه، گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، تو همین شب از دنیا رفت. همچین روزی تو یه سال همه شنیدیم پیغمبر دو تا پشتیبانش رو از دست داد، ابو طالب و خدیجه. تو یه سال آمون حوز دید، فرمود من کمرم شکست. اما همه رو گفتم برای این، وقتی که از دنیا میرفت طلبکار نبود، نگو من همه چیمو برای پیغمبر دادم، پیغمبرم باید برای من این کارا رو بکنه. دخترش رو صدا زد، فاطمه اون موقع 5 سالش بود، گفت دخترم بابات رو حرف تو حرف نمیارد، محال حرف تو رو زمین بندازه شهید بکند. خب چی هست؟ گفت برو به بابات بگو این پیراهنی که تو غار حرا تنش بود، اون لباسی که، و به او وحی میشد اونو کفن من قرار بده، خدا به آبروی اون لباس منو از عذاب قبر حفظ کند. این خیلیه، یعنی که همه چی داده بیاد بگه آقا یه پیراهن تو بده من کفن کنم، این خیلیه. میگه به دخترش میگه اگه تو بگی بابات حرفت. میگه من به زبان امروز میگم، بیبی ما از زهرا 5 ساله اومد تو بغل باباش نشست، گفت پدر جان یه چیزی میگم نه نگو. گفت مگه من تا حالا به تو نه گفتم؟ گفت نه، آخه اینو چون خواهش مادرمه میخوام زمین نندازی. گفت چیه خواهش مادره؟ گفت مادرم میگه اون پیرنی که تو غار حرا تنتون بود و وحی به شما نازل شد اونو. پیغمبرم یه وجود عاطفی، وقتی این جمله رو گفت آقا عشق امانش نداد، خیلی منقلب شد. هنو پیغمبر جواب نداده جبرئیل اومد گفتش که یا رسول الله خدا به خدیجه سلام میرسوند و میگه سلام ما رو به خدیجه ابلاغ کنید. بعدم به خدیجه بگید نگران کفنت نباش، کفنت ما از بهشت تامین میکنیم، ما خودمون پای تو وای میستیم، تو همه چیزو در راه ما دادی. این کفن چون خدا خب فضلش زیاده، این کفنی که خدا از بهشت فرستاد بزرگ بود، پیغمبر اینو 5 تیکه کرد، به 5 قسمت تقسیم کرد. خب یکی مال خدیجه، یکی مال خودم، کفن پیغمبرم از همونه، یکی هم مال دخترم فاطمه، یکی هم مال دامادم و پسرمون و برادرم امیرالمومنین، یکی هم برای نوه دلبندم حسن ابن علی حسینیا کربلا. 5 تا کفن مال 5 نفر. اما دلم میخواد امشب شب آخر جلسه منه، دلم میخواد صدا نالتونم آزاد بشه، این جمله رو میخوام بگم. کفنش هم تأمین شد، بازم ام ایمن اسما میگد اومدیم دیدیم مثل بارون خدیجه داره گریه میکنه. گفتیم دیگه تو چی میخوای؟ کفنت از بهشت اومده، پیغمبر میگه این یکی از زنای بهشتیه، هر کی میخواد خدا بهت سلام رسونده، هر کی میخواد یه زن بهشتی رو ببینه بیاد خدیجه رو ببیند، تو چرا گریه میکنی؟ گفت من برای دخترم فاطمه گریه میکنم. گفت دخترم 5 سالشه، شب زفاف دختر احتیاج پیدا میکنه به کمک مادر، من نیستم وظیفه مادری رو برای فاطمه انجام بدم. الان خانوما صدای منو میشنون، انشالله اونا گریه میکنن. دختر اگه شب زفاف مادر نداشته باشد خیلی غریبانه میرد خانه بعد، این سخته. بخاطر این گفت من نگرانم. اسما گفتش که خدیجه اگه من زنده باشم وظیفه مادری رو اون شب انجام میدم. این زنا اومدن فاطمه زهرا رو شب زفاف آوردن تو پشت در خانه امیرالمومنین. پیغمبر اینجا آقا یه جمله گفت همه گریه، خیلی جمله عاطفی و باوفا، خیلی پیغمبر باوفا بود. از پشت در وقتی که این زنا رو دید پشت حجره، گفت اگه مادرش خدیجه بود امشب خیلی ذوق میکرد، خوشحال میشد. خدیجه جاش خالیه. اما شما نذاشتین پیغمبر مثلا دختر پیغمبر تنها باشد، کمک کردین تا اینجا اومدین، اما همه دیگه برن، ایشالله خدا جزای خیر بهتون بده. اینا رو تنها بذارین تو حجره. همه رفتن، پیغمبر دو رکعت نماز خوند، وقتی برگشت دید همه رفتن، اما اسماء پشت حجره داره قدم میزن. اسماء بنت امیه گفت اسماء مگه نگفتم؟ گفت آخه من به خدیجه قول دادم. وقتی این قصه رو میگفت خیلی پیغمبر دعاش کرد، گفت خدا به تو خیر بده. اما روزه من این باشه میخوام بگم یا رسول الله جات خالی بود. دختر دو جا احتیاج داره به کمک مادر. بله یه شب شب زفافه، اما یه موقع هم موقع وضع حمله. اتفاقا موقع وضع هم دختر بیشتر احتیاج داره به کمک مادر. بمیرم وضع حمل فاطمه بین در و دیوار بوده، اخه اونجا هم مادر رو کشتن هم بچه رو کشتن. اینجا اسماء اومد اما بین در و دیوار فزه اومد. مادر نداشت، اگه مادر داشت حتما مادرش رو صدا میزد، اما یه وقت بین در و دیوار صدا زد یا فزت و خزینی، فز تو دیگه منو دریا، به خدا بچه‌مو کشتن. و صلی الله علیکم یا احمد.